بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این روایت امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به کمیل بود. آخر حدیث اینطوری بود: بعد از اینکه امام علیه السلام طبق این روایت فرمود چهار دسته به درد علم نمیخورند، بعد فرمود که اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله به حجته، اللهم بلا، که نه یه گروه پنجمی پیدا شدن که اونها برای علم و درس خوندن مناسبند. اول یه توضیح درباره خود کلمه اللهم عرض بکنم. توی این کتاب های همین فقه و اصول یا فلسفه فراوان میبینید که مثلا یه مطلبی رو میگن، بعد میگن اللهم الا ان یقال، بعد حرفی که خب این اللهم الا ان یقال اصلا یعنی چی؟ بعضی ها اینجوری معنا میکنند، میگن که خب خدایا که این وسط بحث معنا نداره. بعضیا میگن که معنای این جمله اینه که یعنی وقتی کار مشکل شد دیگه فقط اگه خدا کمک بکنه و الا راه حل دیگه وجود ندارد. اللهم الا ان یقال، یعنی این مطلبی که گفتیم مطلب مشکلی بود، نادرست بود، مگر اینکه خدا یه راه حلی ایجاد بکند. بعضی ها اینجوری معنا کردن، بعضی ها میگن که اللهم الا یقال منش اینه که اصلا دیگه این حرفا حرف علمی نیست، اینا دیگه دعا کردن است و توسل و راز و نیاز. یعنی اللهم الا یقال یعنی این مطلب که از اینجا به بعد میگیم دیگه طبق ضوابط مثلا بحث و علم وجود نداره. یعنی توی این حدیثم با یه انچوری بگیم، یعنی اونایی که پیدا می شدند که درس خون نبودند یا برا خدا نبود، دیگه هم کسی پیدا نمیشه. اگرم بخواید به یه آدمی پیدا بشه مگه اینکه یعنی خدا عنایتی بکنه، به الا شدنی نیست. اینا حرفایی که بعضی ها می زنن، ولی درستش اینه که نه، این کلمه اللهم تو عربی چند استعمال داره. گاهی اللهم برای دعاست، ندائه، مثلا اللهم اللهم اغفر لی از ذنوب التی، میشه منادا، این یک جور. گاهی کلمه اللهم برای مثلا تثبیت یه چیزیه، برای تقویت یه مطلبی. مثلا فرض کنید من اینجا نوشتم تمکن در جواب. یکی به شما میگه مثلا این تو عربا خیلی مرسومه، یکی به یکی میگه فلان کارو کردی یا فلان کارو نکردی، یا اگر که بخواد این جوابش خیلی محکم و قوی باشه میگه اللهم بلا یا اللهم لا. این شبیه این که مثلا که میگن لا والله یا بلا والله، به خدا نه، به خدا آره. این در واقع برای یه نوع تقویت کلام یا تأکید کلامه. پس گاهی ندائه، گاهی تقویت کلامه. یعنی مثلا حتما اینجوری هست تو معنا ها، اللهم رو فقط بگیم حتما، ولی احتمال زیاد این اللهم ها این سومیه که عرض میکنم می شود بگوییم خود اللهم در کلام به معنی استثناء، یعنی اللهم یعنی همون الا، وقت بعد از اللهم هم یه الای میارن دام، یعنی اللهم الا یقال. یا الا تو خود این حدیث بعد از اللهم بلا اومده، بلا هم یه نوع تغییر کلام، نفی کلام دیگه. میگفته کلامی که مثبت منفی میکنه، کلامی که منفی مثبت میکنه. در واقع این اللهم بلا مثل اینه که آدم دوبار بگوید الا 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 ان یقال، یعنی خود اللهم یه نوعی استثناءه. این ربطی به دعا و ربطی به خدا و نمیدونم عرفانی و این حرفا نداره دا. یعنی همین استثناء در کلام. میگیم جاءنی القوم الا زید، به جای این الا زید بگوید که اللهم زیدن، جاءنی القوم اللهم زیدن، اللهم زیدن یعنی چی؟ یعنی مگر زید. و یه موارد اینطوری تو عربی پیدا میشه. عرض چرا؟ چرا؟ الان میگم. این که چه دلیلی بر این که نه این که چه دلیلی بر این که این داریم که اصلا خود صدر و ذیل کلام نشون میده که اصلا معنا همینه. بله بلی، این که حالا اصلا این تو عربی داریم یا نه، ادبا لغویین اینجور چیزی گفتن یا نه، اینم داریم. حالا عرض میکنم. بله، تو این کتاب حاشیه سبان هست بر سویتی، حاشیه عشمونی هم داره دا، اونجا میگوید که اللهم نه معرب است و نه مبنی، نه معرب نه مبنی، لخروج ها ان ندا. اللهم ندا نیست، فهیه غیر و مرکبتین. اللهم به معنی یا الله نیست، چون اگه یا الله باشه میشه مرکب، و مرکب به هر حال یا اعراب داره یا بنا داره دیگه، مثلا مرکب میشه مبنی. میگه غیر مرکبه و قلیل الوقوع فی الندره. اللهم قلیل الوقوع فی الندره، یعنی یه چیزی که خیلی خیلی کم وجود داشته باشه اونو میگن اللهم الا ان یقال. اگر دخواهم نه که مثلا خیلی استثناء زیاد، چون خود الا استثناءه، حالا وقوع فی ندرت یعنی هم دیگه خیلی خیلی کم ندرت. اگر که اللهم اون اولی ندا باشه اعراب داره یا بناء داره، اگر دومی باشه که تأکید باز یا اعراب داره یا بناء داره. اما اگر که ما اومدیم اللهم رو گفتیم که یک کلمه ایست برای استثناء به کار می رود، در واقع این کلمه استعمال نشده و بگیم که نه مفرد نه مرکب، نه بسیط نه مرکب، نه معرب نه مبنی. مثلا فرض کنید که حروف مقطع یه اینجور کلمه بشه دا اللهم. پس الان این اللهم رو که تو همه کتابان به کار میبرند اینجوری معنا کنیم، مگر اندکی که فلان، مگر بسیار کم که فلان. اینجا وقتی میفرماید که اللهم بلا لا تخلو الارض من حجت لله یا من قائم لله، اللهم بلا یعنی چی؟ یعنی اون چهار دسته که میگفتیم خیلی زیاد بود، اون زیادن، اللهم بلا یعنی خیلی خیلی کمم، اینجوری هم پیدا میشود. این معنای اللهم یه توی این حدیث فکر میکنم همین درست باشه دام به الله. این که این معنا که میگم درسته، این از صدر الذیل کلام فهمیده میشه دام. غیر از اینم این که حالا اللهم برای شما بگید دعاست یا بگویید که نمیدونم، اینا دیگه بحث علمی نیست. اینا هیچ کدام لاغل من چه این حرفا رو پیدا نکردم. این بعضی استادا و نمیدونم بعضی این کتاب از این حرفا می نویسند، ولی حالا کجا اینا رو میگن خدا میدونه. فکر مونم اللهم را همین بگوییم. استثنایش هم استثنای خیلی کم. این تا اینجا راجع به این لغت اللهم یه تو حدیث. یعنی بس این بود که این علمی که امیرالمومنین داره به کی یاد بده. فرمود که چهار گروه پیدا کردم، ولی اینام که به درد نمیخورن، اصلا علمم اینجوری از بین میره، اینجوری فرمود. بعد میگه بله خیلی خیلی کم یه اینجور افرادی پیدا میشود. اینطوری معنا کنیم حدیث. خب این تو اینجا نکته ادبی این جمله. نکته بعدی این که حدیث این بود اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله به حججه. بله زمین خالی نمونه از یک افرادی که قیام به حجتهای خدا میکنند، اما ظاهرا مشهورا و خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله و بیناته. بله یه افرادی پیدا میشند، حالا یا ظاهر و مشهور یا خائف و مغمور پنهان، اینا به درد درس میخورند. لئلا تبطل حجج الله به بینات و تا حجتهای خدا از بین نره، باطل نشه. و کم زا و عین اولایکت، چقدر اینا کمند و اصلا کجا پیدا میشن؟ اولایکت والله الاقلون عددا، اینا عددشون هم بسیار کمه، بل اعظمون قدرا، قدرشون هم خیلی بالاست. این کتاب که من آوردم این شاید مفصل ترین شرح این حدیثیه که داریم میخونیم، مال ابن جوزی، مفتاح و دار سعاده و منشور و ولایت اهل العلم و اراده. این کتاب جلد اول مال همون ابن قیم جوزی ها. بله این شاگرد ابن تیمیه هست و نه اون قرزینه، این شاگرد ابن تیمیه هست. همین تفکرات وهابی هم از اینا هستم پای گذاری شده. بله همین حدیث رو شرح کرده، خیلی هم مفصل، شاید مفصل ترین شرح رو بر این حدیث نوشته. حالا هم یه مورد شاید هم میگم ببینید. این حدیث رو خیلی مفصل شرح داده اومده، بحثای خیلی خوبی هم داره توی این کتاب. یه تقریبا 70-80 صفحه حدیث رو شرح کرده. بعد صفحه 404 این کتاب میگه که ولی هازل قوله حججون کسیره لها موزون آخر. این که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که من این چهار گروه رو پیدا کردم، ولی اینام به درد درس نمیخورند. بعدشون بحثی میکنه درباره علماء مسلمان و انبیاء بنی اسرائیل و مقایسه بین اینها. این که امیرالمومنین از 5-6 جهت فرمود که علم بهتر از ماله، این یه 40-50 شاهد برش نقل میکنه. بعد که اینا رو میگوید اینو میگه، میگه و زاد الکذابون فی حدیث علی، کذابون تو این حدیث این جمله ها رو اضافه کردند، اما ظاهرن مشهورا و اما خفیان مستورا. حالا این و اما خفیان مستورا، اینش دقت خیلی خوبی کرده سا، به چه خائف گذاشته خفی، چون این عربیه فصیحه و خائف خیلی فصیح نیست، خفی قشنگ تره. میگه کذابون اضافه کردن اما ظاهرن مشهورا و اما خفیان مستورا و ظنوا ان ذلک دلیل لهم علی القول بالمنتظر، خیالم کردن که این کلام حضرت علی دلیل بر امام زمان علیه السلام. بلکن هذه زیاده من وضع بعض کذابیه، بلکه این زیادی این قسمت آخر حدیث مال کذابینه. بل حدیث المشهور عن علی لم ينقل احد عنه هذه زیاده الا کذاب، و حدیث معروف امیرالمؤمنین به کمیل، هیچ کس این جمله آخر رو نقل نکرده مگر اینکه کذاب بوده. بعد یه بحثی رو مطرح میکنه که اصلا این چیزایی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده اینها درست نیست، نعوذ بالله، یعنی این جمله های آخر رو میگه. اولا چجور میشه کسی حجت خدا باشد و پنهان باشه؟ حجت الله لا تقوم به خفی مستور، لا یقول عالم له على خبر ولا ينتفعون به في شيء اصلا، فلا جاهل يتعلم منه ولا ضال يهتدي به ولا خائف يأمن به. میگه یه امامی که پنهانه، چیزی هم کسی نمیتونه ازش یاد بگیره، این چه قیام کننده به حجت خداست؟ امام اون کسیه که مردم ازش استفاده بکنن. فأیو حجتن لله قامت به من لا یورا شخصون، کسی که خودش دیده نمیشود چجوری میتونه نگه دارنده ی حجتهای خدا باشه؟ یا کسی که لا یسمع منه کلمتون ولا یعلم له مکانون، کسی که نه حرفی ازش شنیده میشود نه جاش معلومه. بعد میگه که شیعه ها گفتن که خب وجود امام زمان از باب لطفه. بعد میگه فیال الله العجب، خیلی عجیبه، ایو لطفن حسل به هذا المعدوم المعصوم، آدمی که وجود ندارد و معصومه این چه لطفیه. و ایو حجتن اثبتتم للخلق على ربهم واصلكم الباطل فإن هذا المعدوم إذا لم يكن له سبيل قد تو إلى لقائه والاهتداء به فهل في تكليف ما لا يطاق أبلغ من هذا. آدم مکلف باشه یه امامی رو باید بشناسه که تا حالا دیده نشده، این چه تکلیفیه؟ مقصودش اون حدیث من ما تولم یعرف امام زمانه ها، میگه که کسی که دیده نمیشه چجور بشناسه میشه. فلسی فررتم منه وقعتم فی شر منه. بعد یه چند تا شعر نقل میکنه و بعد میگه خدا خواسته که شیعه ها اینجوری رسوا بشن. بعدم یه شعری درباره سرداب امام زمان علیه السلام نقل کرده. حالا سرداب بعد خواهم گفت. این جلد اول صفحه 404. بین اولا این آقا گفت که هر کسی حدیث رو نقل کرده با این اضافه کذابه، اصل حدیث رو قبول داره دا، اما این جمله آخرش رو قبول نداره. بین من یه چند تا کتاب های خود سنی ها رو نوشتم که این قسمت آخر حدیث رو نقل کرده هم. و اگر که میگه که هر کی اینو نقل کرده کذابه، پس یعنی علمای خودشون کذابه، کتابایی که همینا رو نقل کرده. یکی تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 205، دوم تذکره الخواص مال سبت ابن جوزی صفحه 132، سوم احیاء العلوم غزالی جلد 1 صفحه 43، شاید مثلا تو این سه تو کتاب شاید خود سنیا نه ها وهابی ها اینا رو ایراد میگیرن، یعنی این کتاب ها یک کتاب هایی هست مال این علمای سنی که وهابی ها خود کتاب های سنی رو قبول ندارند. بله قبول ندارن، احیاء العلوم قبول ندارن. و یک کتاب هایی هم نوشتن اسمش اینه کتبون حذر من هل علما، کتاب هایی که علما گفتن سراغ این کتاب ها نرید. ولی دیگه اینها این قابل انکانی. کتاب اقدل فرید مال ابن عبد ربه، این از کتاب هایی که 100% قبول دارند همین وهابی ها، جلد 2 صفحه 211. کتاب الغارات مال ثقفی، جلد 1 صفحه 148. کتاب هلیت الاولیاء مال ابو نعیم اصفهانی، جلد 1 صفحه 79. کتاب البیان و تبیین جاهز، که خب جاهز که دیگه اصلا تفکر عثمانی داره دیگه، اصلا خودش دشمن امیرالمومنین، جلد 2 صفحه 52. کتاب عیون الاخبار ابن قتیبه، که بازی از کتابای کاملا ضد شیعه و ضد امیرالمومنین این کتاب، جلد 2 صفحه 355. و یکم کتاب دستور و معالم الحکم. دستور و معالم الحکم شبیه نهج البلاغه است، قبل از نهج البلاغه نوشته شده، مال قاضی قضایی، صفحه 82. پس این که این بند خدا گفت که علمای حدیث این قسمت را قبول ندارند و هر کی هم نقل کرده کذابه، اینه که علمای خودشونن که این قسمت حدیث رو نقل کرده اند. همین قسمت آخر رو این الله مر این نه تا آدرسی که خوندم برای همین قسمت آخر خوندم، و بلا اگه بخواید اون قسمت اول، اون که شاید 100 تا منبع بیشتر میشه برش پیدا کرد، این قسمت آخر این نه تایی که من میدونستم آره دی. خب یا مثلا همین کتاب ابن قتیبه فراوان مذمت شیخین رو داره، ولی نعوذ بالله نعوذ بالله مذمت بر امیرالمومنین هم نقل میکنه، ولی سنیه از سنیایی هم هست که وهابی ها همشو قبولش دارند ابن قتیبه رو. خودش هم سنیه، اما خب این سنی ها نعوذ بالله وقتی میگن پیغمبر معصوم نیست دیگه، به طریق قول حضرت علی هم میگن معصوم، یعنی بعضی کلمات هم نقل میکنن بعد هم میگن که خب گفته که بگوید، درست نیست اینجوری. این یه نکته. نکته دیگر این بود که این آقای ابن قیم گفت که اشاره کرد به اون حدیث من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، و گفت چه فایده داره آدم یه امامی رو بخواد بشناسه که تالا کسی ندیدستش، هیچی ازش معلوم نیست، هیچی هم نمیشه ازش یاد گرفت، شناختنش غیر ممکنه، بعدم بشناسیمش حالا این چیزیه که باعث میشه آدم از زلالت و جهالت در بیاد، بعدم مثلا اینو میگدم میگه که این من ما تبلم یرف امام زمانه، این امام زمانه به معنی قرآنه، یعنی هر کس قرآن را نشناسد. حالا یه توضیح عرض میدم که اول این حدیث چجوریه سرگذشتش، بعد جواب حرفای این آقا را عرض میکنم. اولا این حدیث من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیت، با این عبارت که خوندم به همین عبارت، این حدیث مال زیدی هاست و قدیم ترین منبع این حدیثم کتاب درر الاحادیث نبویه بالاسانید الیحیویه، یکی از امامان زیدی ها امام یحیی، که این امام یحیی از فرزندان همون زید ابن علی ابن الحسین و تقریبا این امام یحیی تقریبا معاصره با امام جواد علیه السلام بوده، حدود سال 220. این امام یحیی این کسی که این حدیث رو نقل کرده تو کتاب درر الاحادیث نبویه بالاسانید الیحیویه. ما تو کتاب هامون با این عبارت نداریم. ببینید الان شما سفینه البحار آشخباس قمی نگاه کنید، هست این حدیث همین جوری ها توش هست. بعد سفینه البحار آدرس میده به بحار الانبار، بهار الانبار که مراجعه کنید این عبارت نیست، جور دیگه است. مثلا اینطوری تو روایات ما هستا، من مات به غیر امام مات میتتم جاهلیه، من مات به غیر امام. و اینکه حالا اصل این حدیث با مذهب زیدی هم چقدر جور در میاد، چون میدونی زیدی ها الان امام مثلا 37 و 38 میشونه دیگه، همین همچون امام دارد دیگه. این که این با مذهب زیدی هاست یا با مذهب شیعه، این خودش خیلی جای تأمل داره. به الفاظ دیگر تو شیعه هستا این لفظ نیستا، یعنی اون که تو شیعه هست من مات به غیر امامن، اگه کسی الان بی امام باشه یعنی که امام زمان علیه السلام و امام نمیدونه و خودشم مأموم اون آقا نمیدونه، این ماته میتدن جاهلیه، نه اینکه من ماته بلم یعرف. ولی حالا فرض کنید اصل حدیث درست باشه، فرض کنید درست، این آقا میگه که چه فایدهی داره که آدم یه امامی که تا حالا دیده نشده بشناسد و از این امام استفاده و راهنمایی نمیشه گرفت. بعد خودش میگه که مراد قرآنه یا مراد همین امام هایی که اینا قبول دارن، یعنی همین خلفای بنی عباس یا همین خلفای دولت عثمانی، اینا رو میگن. این جوابش اینه که اولا هدایت از امام زمان علیه السلام لازم نیست که هدایت تشریعی باشه، ممکنه خودش تکوینی باشه. یعنی از امام زمان علیه السلام استفاده می شود، اما استفاده شدن به این نیست که حدیث امام زمان را ما بشنویم علیه السلام، یا اینکه مثلا راهنمایی بشویم از طرف امام زمان علیه السلام، بلکه این هدایت و راهنمایی تکوینیه. شاهدش اینه که اون حدیث جابر از رسول خدا صلی الله علیه و آله که وقتی پیغمبر خدا فرمود که حضرت مهدی غیبتی دارد، بعد جابر عرض کرد که ینتفعون بهی، آیا نفعم ازش میبرند یا نه، پیغمبر خدا طبق اون روایت فرمود بلا یستزیعون به نورهی، نور میگیرن از نور او، اون گونه که زمین از نور خورشید پس ابر. پس اولا این خودش تو روایات اومده و علامه مجلسی تو بحار الانوار 14 بیان مختلف نقل کرده درباره این که آدم از امامی که نمیبیند چه استفاده میبره. اما بله حالا میگم، حالا قرآن، الان میرسم. پس این اولا که یعنی استفاده از امام فقط به این نیست که مسئله ازش بپرسیم، اون استفاده تشریعیه، این استفاده ها استفاده های چیه؟ تکوینی. مثل اینکه مثلا فرض کنید نزول فرشتگان به برکت امامه، خب اینکه نزول فرشتگان به برکت امام، تنزل الملائکه بر روح، این استفاده از امامه، اما استفاده تکوینیه نه تشریعی. این اولا. ثانیا این که این آقا فرمود که مراد قرآن من مات ولم یعرف امام زمانه، امام زمان یعنی قرآن. اینم جوابش اینه که ببینید این ولم یعرف امام زمانه، این ظاهرش اینه که یعنی امام زمان فرق میکنه، یه زمانی امام زمان یکیه، یه زمانی امام زمان کس دیگه است، یه زمانی کس دیگه است. یه زمانی امام زمان امام هفتم بود، یه زمانی امام هشتم بود، یه زمانی امام نهم بود، اینا همشون امام زمانن دیگه، یعنی تغییر میکنه، چون که میگه من مات و لم یعرف امام همون اون زمان رو. در حالی که اگر مراد قرآن باشه، قرآن تغییر نمیکنه، قرآن از اول تا آخر یک کتابه، ولی امام زمان متغیره و این حدیثم ظاهرش اینه که داره امام متغیر را میگوید. و اما این که میگوید که احتمال داره معنای امام زمانهی به معنی این خلفای بنی عباس باشه، چون سنیا اینجوری معنا میکنن دیگه، میگن که من ما تبلم یعرف امام زمانه، یعنی همین خلفا، همین اینایی که اول الامرند. اینم جوابش اینه که خب دقیقا برعکس، این میگفت چه فایده داره شناخت امامی که پیدا نیست. ما اینجوری میگیم شناختن یک امامی که جاهل است، مثل همین خلفای بنی عباس یا مثل این خلفای مثلا عثمانی، شناخت یک آدم جاهل این چه خصوصیتی توش هست که هر کسی اون جاهل را بشناسد، این مرگش مرگ جاهلیت نیست، هر کسی جاهل را نشناسه مرگ زمان جاهلیت. یعنی شناختن یه آدم جاهل و کسی که میدونم هیچ هدایتی برای من ندارد، هیچ چیزی هم نمیتونم ازش یاد بگیرم، شناختن این چه خصوصیتی داره؟ یعنی دقیقا اون که میگفت که شناخت امام غایب چه فایده داره، ما میگیم شناخت آدم جاهل چه فایده دارد. مسئله سردابم که مطرح کرد، مسئله سرداب این خیلی برای ما مهم نیست، حتی روایاتی هم که درباره سرداب مقدس هست اینا خیلی اعتباری نداره. در زمان این ابن جوزی، در زمان ایشونا، این شیعه های نصیری، همین علوی های سوریه و علوی های ترکیه ها، اینا نصیری ها، بله؟ نه فهم، اهل حق ها، بین این نصیری ها دقیقا شیعه دوازده امامی هست، بله شیعه دوازده امامی هستند، ولی اهل حق اصلا معلوم نیست چیه دینشون، اصلا کتاب دیگری دارند یا نه، بو خیلی همچین مبهمه. نه این به خاطر این که مثلا اینجاها تو ایران با اینا زندگی کردن دار، مثلا زرتشتی ها که روزه امام حسین هم شرکت میکنن، احترام هم میگذارن دار، اینجوری هم. اهل حق ها اصلا احتمالاً کتاب آسمانیشون هم غیر از قرآنه، ولی احتمالاً این یعنی خودشون هم نمیدونن، نه اینکه ما نمیدونیم، ما خودشون هم نمیدونن چجوری اندا. نصیری ها طرفداران عبدالله خصیبی، خصیبی با ساده، عبدالله خصیبی کسی بود که مردم خیال میکردند که نایب سوم امام زمان ایشونه. همین این تصور رو داشتن. بعد امام زمان ارباغنا فدا آقای حسین ابن روح را به عنوان نایب سوم گذاشت. از اینجا اینا جدا شدن با ما، یعنی 12 امامو قبول دارن، نایب اول و نایب دوم هم قبول دارن، از نایب سوم فرق میکنن. این طرفدارای عبدالله خصیبی در زمان این آقای ابن قیم جوزی، اینا هر روز غروب که میشد، عصری که میشد، اسب زین میکردند و میآوردند دم سرداب تو سامر را، و ای امام زمان علیه السلام اسب آماده و ما آمادیم ظهور کن و خلاصه فلان. اینا لچشون از اینجاست، از اینجا اینا لچ کردند و اینقدر درباره سرداب. و سرداب برای ما مهم نیست، چون روایاتش هم خیلی روایات معتبری نیست، یعنی ما خیلی نباید رو مسئله سرداب تأکید بکنیم. 735 بله آره دید بله بله آره دید اینقدر داشتن دیگه بله. و اما اینکه اصلا اعتقاد به امام زمان علیه السلام و یه انسانی که دیده نمی شود و نمی شدم ازش استفاده یه تشریعی کرد، مسئله ازش پرسید، این چگونه در هدایت تأثیر داره؟ خب از قرآن خود این سنی ها این چند تا را قبول دارند، یه سنی ها یکی خضر را قبول دارند به عنوان پیغمبر و حجت خدا هم می دانند و اعتقاد به خضر را سنی ها واجب می دانند. کسی هم تالا ندیدستش، هیچ کس هم نمی تونه ازش استفاده بکند. دوم حضرت الیاس، الیاس را می گویند زنده است و الیاس پیغمبر حجت خداست، قابل استفاده هم برای هیچ کس نیست. سوم عیسی ابن مریم علیه السلام، میگویند که خب عیسی علیه السلام زنده است. حالا آیا اینکه عیسی در آسمان است و زنده است یا اینکه نه روی زمین است و زنده است، این اختلاف داره. حالا ما میگیم در آسمان، ولی اینا که نمیگن، اینا بعضیاشون میگن روی همین زمین. عیسی پیغمبر است، حجت خداست، استفاده ازش هم غیر ممکنه، اعتقاد به او هم واجبه. باز مثلا حضرت ادریس رو که گفتم، یا ادریس رو نگفتم، ادریس هم همینجور، حضرت ادریس دربارش گفتن که ادریس زنده است، خب الانم استفاده ازش نمیشود کرد. بعضی هاشون گفتن حضرت مریم هم زنده است. ما شیعه ها حضرت مریم رو پیغمبر نمیدونیم، ولی این سنی ها که این اشکال رو به ما میگیرن، اینا خودشون مریم رو پیغمبر میدانند، یعنی حجت خدا میدونن، اعتقاد بشن واجب میدونن، میگویندم زنده است، قابل استفادم الان نیست. پس اینجور موارد که میشه پیدا کرد که بگوییم افرادی که زنده هستند و پیغمبرند و اعتقاد بشون واجب است و قابل استفاده نیست. و یه مورد مهمتر، ببینید این مورد مهمتر به عنوان جواب این اشکالای ابن قیم به حدیث اینه، اون زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله توی مکه و مدینه ظهور کرده بود، خب مردمی که تو روستاها بودن میشنیدن که یه آقایی تازگی ظهور کرده، پیغمبره، ادعای پیغمبری میکنه، مردم همینقدر میشنیدن دیگه، نمیتونستن بیان پیغمبر رو ببینند. احکامی هم از پیغمبر نبود، همون اول نبوت پیغمبر. اون موقع وظیفه مردم چی بود؟ اینکه فقط اعتقاد پیدا کنند که یک بزرگواری ادعای پیغمبری کرده و ما باید بهش اعتقاد داشته باشیم. دیدنش براشون ممکن بود یا غیر ممکن؟ معمولا اینه که تو روستاها و جای دور بودند، امکان نداشت که بیان پیغمبر رو ببینن، دستوری هم نبود که بخواهند از پیغمبر دستوری بگیرن. اگرم پیغمبر دستور داشت به اینا نمیرسید. پیغمبر حجت خدا آمده، نه قابل دیدن است، نه قابل استفاده است، اعتقاد بشم چیه؟ واجبه. و هر کسی اعتقاد بشه داشته باشه اهل نجاته، هر که اعتقاد نداشته باشه اهل نجات نیست. پس خود ابتدای نبوت رسول خدا، پیغمبر برای بسیاری از این مردمی که اون زمان بودن، تو تاریخ میگن حدود مثلا چند میلیون نفر زمان پیغمبر اکرم توی این منطقه بودن، این منطقه شبه جزیره، اینه که هم پیغمبر رو ندیدند، بسیاریشون هم از پیغمبر هیچ یاد نگرفتند، ولی همین اعتقاد به پیغمبر مثل اعتقاد به امام زمان.